خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سلسله موی دوست همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. ایام فاطمیه نزدیک بود، کم کم کوچه پس کوچه های شهر سیاه پوش می شد و روی در و دیوارها اطلاعیه های جلسات روزه به چشم می خورد. برام همیشه سوال بود که چرا باید دو بار برای حضرت زهرا عزاداری کرد. از قدیم می گفتن دهه اول فاطمیه و دهه دوم. برام همیشه سوال بود که این مصیبت چه فرقی با بقیه مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام داره که باید اینقدر مفصل عزاداری بشه. به ذهنم رسید برای پیدا کردن جواب‌های سوالم برم خدمت استاد محسن فرهمند تا کمی در مورد این موضوع و این سوال برام توضیح بدن.
صبت علی مصائب ولو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی مصائبی بر من فرو ریخت که اگر بر روزها فرو می ریخت شب می شدن. خب حضرت صدیقه سلام الله علیها مخاطب یک مصیبتی قرار می گیره که اون از دست دادن پدر بزرگوارشون خاتم النبیین مسموم می شود و به شهادت می رسد. حالا مصیبت اول تمام شد، یعنی واقع شد، منظورم اینه شهادت وجود مقدس خاتم النبیین محقق شد و حضرت صدیقه یتیم شد. این مصیبت مثل یک کوه بر دوش نازنین اون بزرگوار وارد شد. آمدن برای سرسلامتی، آمدن برای تقویت روحیه، آمدن به تعبیر امروزی ها بریم تعزیت و تسلیت بگیم، یا بله آمدن ولی با هیزم آمدن، یعنی اصلا برخورد عادی نیست. می آیند برای اخذ بیعت، اصلا کاری به تسلیت ندارن. اگر روایت اول ربیع الاول برای هجوم درست باشه، هجوم اول، خب اول ربیع الاول در نقل دیگر روز دفن پیامبرم هست، دو روز وجود مقدس پیامبر بدنش رو زمین مونده بوده. خب این خیلی دیگه مصیبت رو داغ میکنه، صبح یک ربیع الاول بدن رو امیرالمومنین دفن کرده باشه و نزدیک ظهر بیان هجوم به بیت. چرا؟ چون میدونن الان تا این آقا بیعت نکنه این قصه سر پا نخواهد شد. هجوم دوم یعنی هم هجوم اول که اتفاق میفته، صدیقه طاهره مصیبت دیده مبتلای به مصیبتی میشود که این مصیبت قابل گفتن نیست. و جنین اسقطوه، فرزندی رو که خاتم النبیین نام نهاده، فرزندی رو که خاتم النبیین بشارت به ولادتش داده، یعنی امیرالمومنین بداند که خدا سه پسر برای او روزی کرده، حسن است و حسین است و محسن، اسمشو پیامبر گذاشته. شش ماه هست، یعنی دو ماه سه ماه دیگه این بچه به دنیا میاد. بشارت پسر بودنش رو داده خاتم النبیین و اسمشو پیامبر انتخاب کرده. همم میدونن که پسر سوم امیرالمومنین میخواهد متولد شود. او رو میکشند و به تعبیر بعضی از علما یک سوم سادات رو میکشند. درسته دیگه، یک سوم سادات رو میکشند و او که کشته می شود فقط کشته شدن او نیست، اون مصیبتی است که سال 11 هجری اتفاق می افته. روایت معتبر با سند معتبر که می فهمن اولین کسی که در قیامت برای او خون خواهی می شود محسن ابن علی است. تاج عرش طبق نص لولا فاطمه نقش شده، روی تاج عرش طبق نص لولا فاطمه نقش شد، زهرا سلام الله علیها فاطمه، آن که خاک جانم آزش را ستایش می کنن یا الله عالم کیست الا فاطمه، انبیا از برکت دستاس اونان میخورن، رزق و روزی میدهد به اهل بالا فاطمه، ظاهرا فرموده اندم الاهم فاطمه، باطنن فهمانده اندوم عبی ها فاطمه، جلوه ایشد لیلت القدر رسول الله، او جلوه ایشد لیلت المحیای مولا فاطمه، بچه هایش حجت الله اما گفتن آشکارا، حجت الله علینا فاطمه، 13 معصوم هر یک نوری از زهراست، پس می شود سرجم اینها 14 تا فاطمه، فاطمه حق و علی حق و مل حق آین است، چه علی اندر علی چه فاطمه با فاطمه، حق شده بر روی گردن بند زهرا یا علی، حق شده بر ذوالفقار مرتضی
روایتی رو که استاد فرهمند بهش اشاره کردن قبلا دیده بودم. روایتی که توی کتاب کامل الزیارات که یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین کتابهای ماست اومده. روایت مربوط به شب معراج پیامبره، وقتی که جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آینده این امت خبر میده.
یکی یکی خبر داد امتحانهای پیش رو را، تنگ دستی، گرسنگی و محاصره، تکذیب و تحقیر، تیغهای برهنه کفر، دشنهای مخفیانه نفاق. شب معراج بود، خدا حکایت می کرد، رسولش رضایت می داد و صبر می خواست. خدا به حبیبش خبر داد مصیبتهای بعد از او را، تنهایی علی، قصه خار در چشم، قصه استخوان در گلو، روایت مظلومیت فاطمه. گفت که غصب می کنند حق او را نیز، پا می گذارند در حریمش بی اجازه و به زور، سرآمدان رضالت نمانعی دارد و نه مدافعی، بانوی دو عالم را می زنند در روزهای عزاداری، در هفته های بارداری، شهید همین جنایت می شوند محسنش و خودش. سخت بود شنیدن این همه داغ. انا لله گفت، انا الیه راجعون خواند، باز هم رضایت داد، تسلیم تقدیر خدا شد، صبر خواست از او. وقت، وقت دلداری بود، وقت روایت پرده انتقام. خدا به رسولش فرمود تو را یاری و زمین را لبریز عدل می کنم با فرزندی از نسل حسین، سر بالا بگیر و تمثالش را ببین. نگاهش کرد، تماشایی بود خوشبو، بین دیدگانش نور، جامهایش نور، سر تا به پایش نور، حلقه نگین وجودش بی نهایت فرشته عهور. عرضه داشت وعده یاریم دادی انتظار تحققش را دارم به وسیله همین منتقم. خدا به رسولش فرمود قاتل محسن است اولین محکوم محکمه انتقام. تازیانهاییست آتشین و سوزان، به جوش می آورد شرق تا غرب دریا را، ذوب می کند و خاکستر کوههای دنیا را. تنها یک ضربه از آن با همان تازیانه می زنند کشنده فرزند فاطمه را، قاتل محسن را.
یه مادر اگر پیر گرچه جوونه، یه گهوار اینجاست که بی هم زبونه. چی می شد که محسن به دنیا می اومد؟ چقدر هر چقدر هر شده خالی جاشه تو خونه، چقدر آرزو داشته مادر برا تو، میخواستش نوه یا علی گفتن آتو، نشد که یه بار واسه زهرا بخندی، نشد واب کنی رو به زینب چشاتو. چقدر آب رزو داشت مادر برا تو، میخواست بشنوه یا علی گفتن آتو، نشد که یه بار واسه مادر بخندی، نشد با کنی رو به زینب چشاتو. وا ویلا وا ویلا وا ویلا.
واقعا که چقدر عجیبه که خدا توی شب معراج برای حبیبش روزه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونه، و جالبتر این که توی همونجا پیامبر فرج منتقم دخترش رو آرزو میکنه. و اما صحبت‌های استاد فرهمند درباره این موضوع اینطوری ادامه پیدا کرد.
آیا فقط قصه سخت اتفاق افتاده؟ نه، قصه دیگری اتفاق افتاده در این هجوم که طرف سالها بعد میاد از امام صادق میپرسه آقا ما شنیدیم این در یک مسماری داشت، یک میخ آهنینی بر این در بود و این ظاهرا آسیبی وارد کرده به جده شما. پاسخ امام صادق رو یک مرجع تقلید گرفته شعرش کرده که ولست و ادری خبر المسمار. امام صادق فهمند که خبر مسمار که سوال کردی پاسخش از سینه مادرم فاطمه زهراست. خب به همینجا ختم شد. آیا تمام شد؟ نه، امیرالمومنین رو میبرن. معاویه در نامه مینویسه شطور رم کرده رو چجوری میکشن و اون مقاومت میکنه، تو رو اینجوری بردن. حالا تعبیر توهین‌آمیز و موهه نیست معاویه به کار میبره در نامه، وقعه صفین نصر ابن مزاحم منقری نامه رو نقل میکنه. پاسخ امیرالمومنین به نامه معاویه تو نهج البلاغه هست. حضرت میگن خودتو بی آبرو کردی، من مظلوم واقع شدم. و برای مرد ننگ نیست که مظلوم واقع بشه مادامی که سر دینش وایساده. میان امیرالمومنین رو ببرن. اینجا حضرت صدیقه فرزند سخت کرده آسیب دیده بین در و دیوار واقع شده و به اون نقل سیلی خورده، مجدداً دوباره میاد در عرصه. چه اتفاقی میفته؟ باز یه فلش فوروارد کنیم. در مجلس معاویه امام مجتبی نشستن، هر کسی یک ناسزایی رو در حق امیرالمومنین میگه. امام مجتبی فدای مظلومیتش بشم، سر به پایین انداختن، همه رو دارن میشنون، هیچ کدوم عکس العمل نشون نمیدن. یک مرتبه مغیرت ابن شعبه شروع میکنه حرف زدن. تا شروع میکنه به حرف زدن که حالا به توهین بی انجامه یا نه انجامه، یک مرتبه ما مجتبی سرشون رو بلند میکنه و ما مغیره تو ساکت شو، تو با عده مرد آمدید و در کوچه به مادر ما حمله کردید. عجب، پس یه عده لات اوباش هم ریختن تو کوچه خانه امیرالمومنین به قصد جسارت و تعرض، به قصد توهین و ضرب و شتم. باز به اینجا ختم شده؟ نه، باز از امام صادق طرف سوال میکنه که سبب وفات مادر شما چی بود؟ میفهمن که در بازوی او کد دملج، مثل یک بازوبند کبود شده. خب این چی شده بود؟ کبود شده بود. بعد توضیح داره این توضیحش اینه که وقتی امیرالمومنین رو به اون شکل داشتن میبردن، مغیره حمله کرده آمدن، یک ادلات عرازل ریختن تو کوچه، صدیقه طاهره فرزند سخت کرده بین در و دیوار قرار گرفته، مسمار سینه آزرده، میآید باز لباس امیرالمومنین رو میگیره و مقاومت میکنه که نگذارد امام او رو به مسجد ببرن. و اینجا اشاره میکند دومی به قنفذ که چرا ایستادی تماشا میکنی. تموم میشه باز دیگه، حضرت بعد از این بسترین دیگه، یعنی یک بانوی عادی 18 ساله صاحب 4 فرزند، این مصیبت ها برش وارد چه، اون پیشینه مصیبت روحی شهادت پدرش رو هم 3 روز قبل بهش اضافه کن، شما 4 روز قبل چی میمونه از این بانو؟ هیچ. ولی همین بانو باز به همراه حسنین، به همراه شوهرش، با اون حال نظار سوار بر مرکب میشود. 3 شب در خانه اعیان مهاجرین انصار تق تق تق، که یادتون رفت قدیر رو، یادتون رفت لیلة المبیت رو، حدیث یوم الدار رو یادتون رفت، دونه دونه یاداوری ها. نه خانم حق با شماست، شما برید، یا علی شما برو، ما فرد صبح میاییم. و هیچ شبی غیر از همون 4 نفر هیچ کس نیامد. باز تمام شد قصه دیگه، صدیق طاهره بستری شد، تمام شد. نه، خبر رسید که آقا کجا نشستید؟ دارایی و آبادی که نهله پیامبر بوده به شما بعد از نزول آیه و آت ذلقربا حقه، آبادی های فدک رو که به عنوان ملک شخصی شما در زمان پیامبر و کانت فی ایدی ها و تحت تصرف شما بوده، جناب خلیفه دستور داده تمام اموال شما رو اونجا ریختن بیرون و مصادره کرد. دوباره می نویسن که سلام الله علیها برخواست چادر به سر که تطعود ویوله ها، با یه عده‌ای از اطرافیانشون آمدن به مسجد، پرده زدن، یک ناله زد صدیقه طاهره، همه اهل مسجد شروع کردن گریه کردن. بعد خطبه فدکی رو خونده که مدهوش میشه آدم وقتی خطبه رو میخونه، وقتی میخواند اگر بداند که گویندهش و انشاء کنندهش در چه حالی اینجا انشاء. و دوباره هجوم بعدی اتفاق میفته که کوچه رها نمی کنند. این
به نوعی جواب سوال هم بود،
یعنی تمام این 95 روز یا 75 روز، مخصوصا اون 10-15 روز اولش، 20 روز اولش که به این دو هجوم انجام میده، تمام حیات صدیقه طاهره میشود یک کلمه: علی. علی به عنوان شوهر هم؟ نه، علی به عنوان ولی الله، علی به عنوان حجت الله، علی به عنوان امام. و جالب، جالب که یعنی ننگ اسلامه، ننگ اسلامه. بی خود نیست که اون مرجع تقلید میگه من یک سوال دارم، سوالم رو هم در قالب یک بیت شعر میگم. مصرع اولش کفایت میکنه که مسلمانان چرا شب دفن شد صدیقه کبرا، چرا؟ واقعا ننگ عالم اسلامه که به جای دلداری، به جای تعزیت و به جای دلجویی هر چه میگوین نیشه. زنهای اینها اجازه میگیرن یه تعدادی بیاین برای عیادت، بیبی اجازه میدهد. خطبه بستر رو حضرت انشاء کردن که اون خطبه معروفه، جملات خیلی تنده. صدیقه طاهره سلام الله علیها خطاب به اینها: و من از شطوری که شوهران شما سوار خلافت کردن، از این شطور به جای شیر باید خون بدوشید. دنیا و آخرتتون رو به باد دادید، هم آخرتتون رو هم دنیاتون رو، دنیاتون هم به باد دادید، که شد آنچه که شد. نقل البناء عن رس اساسه و بناه فی غیر موضعه، همونجا اتفاق افتاده، کلن فونداسیون ساختمون امامت جا به جا شد. امامت رو نتونستن جا به جا کنن، خلافت رو جا به جا کردن که یکی از شؤون امامه. و صدیق طاهره در تمام این 2 ماه و چند روز یا 3 ماه و چند روز تمام عمرش خلاصه شده از امامداری و امام مداری. همه گفتش، گویش، نشست و برخواستش حمایت از امیرالمومنین، وگرنه برای چی باید از امیرالمومنین روشو بپوشونه؟ مگه هر زنی، هر بانوی وقتی بهش مصیبت و درد و آسیبی وارد میشه، مگه محرم شوهرش نیست؟ برای چی باید پنهان کنه؟ برای چی صدیقه طاهره رو میگرفت از امیرالمومنین تا موقع شهادت؟ برای چی وصیت میکنه که غسلنی و کفنی و دفنی باللیل؟ برای چی جزء توصیه و حالا عملکرد امیرالمومنین و تو درخواست از صدیق است که اساسا غسل از روی پیراهن صورت بگیره؟ چرا؟ تمام اینها امام مداریه، مراعات دل امامه. امامی که خودش غرق غمه، که فان قلیل ان حدت رکنتای یا رکنای، دو رکن من در فاصله کمی از هم در هم کوبیده شد. رکن اولم خاتم النبیین بود، رکن دومم صدیقه طاهره. هر دو ستون زندگی من کنده شد. وگرنه شوخی امیرالمومنین خیبر شکن دو رکعت نماز بخونه کنار قبر صدیقه طاهره بگه قل عن صفیتی که صبری، یا رسول الله این دختر تو که رفت دیگه صبر من تمام شد. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، حزن من دیگه تمام سرمد ابدی شد، لیل من مسحده، شب زنده دار شدم یا رسول الله. شوخی این، ما هم این رو در مواجهه با رفتار امیرالمومنین در مصیبت حضرت صدیقه باید برا خودمون بگیم و خودمون رو به چالش بکشیم، هم با ملاحظه آنچه از صدیقه طاهره سر زده که آقا در راه دفاع از امام زمانم تا کجا، تا کجا، تا اینکه 2000 تومن جیبم 200 تومنشو بدم 1800 تومنش بمونه، یا تا همه پوله رو بدم، یا آبرومم بدم، یا جونمم بدم، یا ناموسمم بدم. داریم مرد این میدون؟ نداریم. باز میگم هر کسی کلام رو میشنود بهش برخورد، آقا ناراحت نشو خانم، ناراحت نشو، من دارم خودم میگم، به هیچ کی بر نخوره. خلاصه گل نرجس، کسی به فکر تو نیست و ما به وسعت دریا دروغ میگوییم. اگر او رو میخواستیم او الان بود، بود که هست، کنارمون بود و حاضر بود، نه غایب. نمیخوایم ما بیش از گل نرجس به آب و علف زندگی خودمون فکر میکنیم. تعارفم نداره، تا وقتی اینه خلایق هرچه لایق.
از آقای فرهمند تشکر کردم و راهی خونه شدم. بین راه روی حرفای استاد فکر میکردم. واقعا سؤال بزرگی تو دل این ایام فاطمیه است و اون اینه که من تا کجا حاضرم پای امام زمانم بمونم. به ذهنم رسید خلاصه صحبتهای استاد فرهمند رو با گوشیم تایپ کنم و بفرستم توی گروه تا بچه ها هم در موردش نظر بدن. چند دقیقه بعد از این که پیام رو فرستادم، یکی از دوستان این سخنرانی رو از حاج آقای صدر فرستاد توی گروه.
درس حضرت زهرا برای ما همینه، یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن، تمام وجودت رو خرج امام زمان کن، با هر چه در توانت هست در راه امام زمانت خدمت گذار باش و در رفع غربتش کار کن.
دلم میخواست در مورد این موضوع بیشتر بدونم. رفتم پای اینترنت و شروع کردم به جستجو. جستجوها منو به یه ترک صوتی رسوند از استاد معاونیان.
بی بی خطاب به انصار میکند که نامردی شما بود، ناجوانمردی شما بود، ما ز یاران چشم یاری داشتیم، انصار باید یاری میکردن، اما نه، هیچ کس آخر نگفت. ای قوم پس، این چه انسان میزنیدش فاطمه؟ بعد فاطمه زهرا خطاب به انصار کرد، روزی میرسد پشیمان باشید، فایده نداره. میدانید چه؟ یک سال بعد از قتل امام حسین تقاص بست دادن، یزید مصرف ثمره سقیفه فرستاد، گفت سه روز ناموس مردم مدینه بر تو حلال، خونشون بر تو حلال، مالشون بر تو حلال. مستحقی؟ چرا؟ به دختر پیغمبر جسارت کردن. اگر شرف میداشتی نباید میگذاشتی کسی چپ به دیوار خانه زهرا نگاه کنه.
صحبت‌های استاد معاونیان منو یاد یه روایتی انداخت که پای منبر حاج آقای قدرتی شنیده بودم. روایتی که هر وقت با خودم مرورش می‌کنم دلم می‌لرزه.
روایت داریم که هر کس موقع یاری امامش در خواب باشه، با لگد دشمن از خواب بیدار میشه. مردم مدینه اون روز امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه سلام الله علیه ما رو تنها گذاشتن، چوبش رو خوردن. من و تو هم اگر امروز حجت ابن الحسن رو تنها بگذاریم چوبش رو میخوریم. اگر امروز از کنار غیبت و غربتش بی تفاوت رد بشیم، اگر برای فرج امام زمان کاری نکنیم، روزگار جوابمون رو با بلا میده.
به نظرم همه درس فاطمیه برای ما همینه که اگه حجت خدا روی زمین قریب بمونه و کاری براش نکنیم، تاوانش رو پس میدیم. برای یافتن پاسخهای بیشتر و بهتر، مثل همیشه به ذهنم رسید برم سراغ نوار کاست های قدیمی پدرم. مطمئن بودم بین نوارهای پدرم میتونم مطالب جدیدی پیدا کنم. نوارها رو زیر و رو کردم تا بلکه بتونم نواری تو این موضوع پیدا کنم. بین نوارها نواری پیدا کردم از استاد حاج مرتضی لطیفی نسب.
اولین درسی که به انسان میده وفاداری از امام زمانشه، جان فدا بودن برای امام زمانشه، محافظت از امام زمانشه. در اون چند روز از آقا امیرالمؤمنین رو عرض کنم که مقام ولایت پاسداری کرد و جانشو در این راه داد، و این به ما میخواد بگه که این گونه باید تربیت بشیم، ما این گونه باید بشیم که در همه جا از امام زمانمون محافظت کنیم، در همه جا از امام زمانمون پاسداری کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، مردم رو تشویق کنیم، این زمان مخصوصا توجه بدیم مردم به دعای بر فرج امام زمان، انتظار امام زمان. این اولین درس حضرت زهرا سلام الله علیها به شیعیان و دوستانش.
خدا کنه این مجالس فاطمیه و این ایام عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها بهونه ای باشه برای اینکه بیشتر به یاد امام زمانمون باشیم و براش دعا کنیم و تمرین کنیم بهتر از قبل به مولامون وفادار بمونیم. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها با پخش برنامه بر بال سخن به پایان میرسه.